ساعت 21 به وقت ایران، شما شنونده ای رادیو فردا هستید. سه پسر اسماعیل هنیه در حمله هوایی اسرائیل به غزه کشته شدند. اعزام صدیق بسمقی، منتقد جمهوری اسلامی، به بیمارستان برای معاینه نارسایی قلبی لغو شد. و به گفته رئیس کمیسیون عمران مجلس، پیشرفت پروژه‌های موسوم به نهضت ملی مسکن از 25% فراتر نرفته است. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا، من رویا ملکی در 15 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود با چند خبر و گزارش. بر اساس گزارش رسانه‌های رسمی گروه افراطی حماس، سه پسر و سه نوه اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس، طی یک حمله هوایی اسرائیل به اردوگاه آوارگان شادی در نوار غزه کشته شدند. اسماعیل هنیه کشته شدن فرزندانش را در یک گفتگوی تلفنی با شبکه الجزیره تایید و اسرائیل را متهم کرد که به هیچ معیار یا قانونی احترام نمی‌گذارد. به همچنین تاکید کرد این اتفاق باعث فشار بر حماس برای نرم کردن موضع خود در برابر اسرائیل نخواهد شد. اسماعیل هنیه که سالها رهبر داخلی حماس بود، از زمان احراز پست ریاست دفتر سیاسی این گروه در دوحه پایتخت قطر زندگی می‌کند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته می‌شود. به دستور رئیس سازمان زندان‌ها، اعزام صدیق بسمقی، اسلام‌شناس و تحلیلگر، منتقد جمهوری اسلامی، به بیمارستان پارس برای معاینه نارسایی قلبی لغو شد. محمد ابراهیم‌زاده، همسر خانم بسمقی، به رادیو فردا گفت این لغو اعزام در حالی صورت گرفت که رئیس بهداری و همچنین رئیس زندان اوین با اعزام همسرش موافق نبودند. آقای ابراهیم‌زاده همچنین با اشاره به احتمال اعزام خانم بسمقی برای معاینه چشم در روز شنبه یا یک شنبه هفته آینده گفت ایمان افشاری، رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب، پس از رویت پرونده پزشکی خانم بسمقی، از پزشکی قانونی خواست یک متخصص را برای معاینه وی به زندان بفرستد. این متخصص تاکید کرد خانم بسمقی باید برای معاینه دقیق‌تر به بیمارستان فارابی منتقل شود. و رئیس کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد پیشرفت طرح موسوم به نهضت ملی مسکن در سطح 25% متوقف شده است. محمد رضا رضایی کوچی روز چهارشنبه همچنین گفت پس از گذشت 3 سال از عمر دولت ابراهیم رئیسی، تعداد واحدهای تحویل شده از این پروژه بسیار جزئی بوده و آن چه هم تحویل شده مربوط به پروژه اقدام ملی مسکن دولت قبل است. این نماینده افزود گرانی ارز بر پیشرفت تمام پروژه ها از جمله ساخت مسکن تأثیر می‌گذارد. او همچنین گفت به دلیل مواج بودن نرخ‌ها و نوسانات بازار ارز، قیمت ساخت مسکن دیگر قابل پیش‌بینی نیست و پیمانکاران در عقد قراردادهای ساخت مسکن مردد ماندند. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد طی حدود 2.5 سال ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، متوسط قیمت مسکن در تهران 2.7 برابر شده و دولت نه تنها به وعده ساخت مسکن عمل نکرده، بلکه گزارش‌ها حاکی است که کمتر از 1/3 واجدین شرایط توانستن از بانک‌ها وام ودیعه مسکن دریافت کنند. هفته گذشته وزیر نفت اعلام کرد بهره برداری از کارت بنزین و گازوئیل شخصی در سال 1403 باید به 95% برسه. با نزدیک شدن به ضرب العجل وزیر نفت برای محدودیت در بهره برداری از کارت سوخت جایگاه‌ها، خبرهای مربوط به بنزین هر روز بیشتر میشه، از قطع شدن سهمیه بنزین تاکسی‌های اینترنتی تا فساد و فروش کارت سوخت و پلمپ چند جایگاه بنزین. گفتگوی داشتم با بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی، و از حاشیه‌های تصمیم دولت برای محدود کردن کارت جایگاه‌های سوخت پرسیدم.
این رویه یه که معمولا جمهوری اسلامی در هر گونه کارهایی که التهاب آفرینه پیگیری میکنه، اول یه شایعه‌ای پراکنده میکنه، تکذیب میکنه و بعد میکنه ذره ذره اون خبر رو به خورد جامعه دادن، خبرهای حاشیه‌ای براش ایجاد میکنه که بسنجه ببینه واکنش جامعه چیه، ببینه تا کجا میتونه این مسئله رو پیش ببره و وقتی مقداری از زهر ماجرا کاسته شد اصل اتفاق بیفته. اما این بار انقدر این جامعه ایران تحت فشار هست، به خصوص اقتصاد ایران انقدر در لبه پرتگاه قرار داره که همین این اخبار شایعه و بعد خبرهای حاشیه‌ای بدتر التهاب آفرین شده. یعنی ما داریم می‌بینیم که اون فسادی که قاعدتاً با اجرای تمام عیار طرح باید شروع بشه از الان شروع شده، قبل از اجرای تمام عیار طرح، و جامعه داره نشون میده که به شدت حساسه.
آقای احمدی نیا، مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران درباره بنزین گفته سال 1402 هم قرار بوده که 90% بنزینی که توزیع میشه از طریق کارت سوخت شخصی باشه که نهایتاً اون سال 67% توزیع با کارت سوخت شخصی بوده. سال 1403 قانون وزارت نفت رو ملزم کرده که 95% از کارت سوخت شخصی استفاده بشه. چقدر امکان داره این طرح که در سال 1402 به رقم هدف نرسید امسال موفق بشه؟
درجه اول همون 67% هم موظفن که بیان شفاف کنن بگن چجوری حسابش کردن، به خاطر اینکه بخشی از این کارت هایی که اینها به عنوان کارت سوخت شخصی و ارائه بنزین به کارت شخصی دارن حساب میکنن در واقع رانت نهادها هستش، مثلا نیروی انتظامی، سپاه، وزارت اطلاعات و زیر مجموعه های قوه قضاییه و بخش های دیگه حکومت که این همه خودروی در خدمت با پلاک شخصی دارن، آیا دارن از کارت سوخت شخصی و سهمیه 60 لیتر و 30 لیتر درما استفاده میکنن یا دارن از کارت های سوخت سازمانی استفاده میکنن؟ این کارت های سوخت سازمانی رو دارن به عنوان ارائه با کارت سوخت شخصی حسابش میکنه دولت یا نه داره میذاره به حساب ارائه با یارانه آزاد؟ اینا شفاف نیست، یعنی حتی 67% هم محقق نشده، اما در سال جدید هم محاله که بتونن به این چیز برسن، به خاطر اینکه این ناترازی در وهله اول از ناترازی تعیین سهمیه سوخت ناشی میشه. شما نمیتونی بگی من 60 لیتر به شما سهمیه سوخت میدم ولی ماشینی بهت میفروشم که در 700 کیلومتر 15 لیتر بنزین میسوزونه و 0 کیلومتر هم فاصله. حالا این ماشین فرسوده که میشه بدتر هم میشه وضعیت. کمترین مشکلی که در چنین طرحی وجود داره این ناهمخوان بودن سهمیه تعیینی با اون مصرفیه که نیاز شهروندان هستش. حالا در کلان شهرهایی مثل تهران و مشهد و اصفهان و اینها که دیگه اصلا وضعیت بسیار بدتره. عملاً سهمیه تعیینی به دردی نمیخوره، پس محکوم به شکسته. حتی پارسال که بوده، سالهای قبل بوده، امسال هم باز محکوم به شکست خواهد بود.
آقای احمدی‌نیا، اشاره کردین که این محکوم به شکست هست و به نتیجه نمیرسه. فکر میکنید چرا جمهوری اسلامی با پیشینه یک سال 98 داشت از اعتراضاتی که برای گرانی بنزین بود بار دیگه باید ریسک کنه و برای بنزین تصمیم بگیره؟
به خاطر اینکه ناگزیره که این ناترازی بنزین رو یک جوری جبران بکنه. نه پول داره که بتونه یارانه مورد نیاز رو تامین بکنه، نه امکانش رو داره که یک بار یارانه رو حذف کنه، قیمت بنزین رو بکنه 35,000 تومان، نه دیگه پولی براش مونده که بخواد واردات بنزین به راحتی انجام بده، نه اگه پول داشته باشه میتونه واردات رو انجام بده، به خاطر اینکه تقریبا تنها تامین کننده بنزین برای جمهوری اسلامی روسیه بود به صورت عمده. حالا یه خورده هایی هم از چین جاهای دیگه هم می‌خریدن ولی عمدش روس‌ها بودن. و الان در جنگ اوکراین ما طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر می‌بینیم که اوکراین چندین مجتمع پتروپالایشی روسیه رو هدف قرار داده، اونا رو زده، از مدار خارج کرده. برداشت من این هستش که برادر بزرگتر به جمهوری اسلامی اطلاع داده که دیگه نمیتونه با دست و دلوازی تامین کننده بنزینش باشه، برای همینم هم با مشکل تامین روبرو شدن. ناگزیرن که یه کاری بکنن. این کار هم نهایتاً منجر به افزایش قیمت بنزین میشه.
بهزاد احمدی‌نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی، از حاشیه‌های دولت برای بهره برداری از کارت سوخت جایگاه‌ها و محدودیتش صحبت کرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در هفته‌های گذشته همزمان با انتشار خبرهای درباره ساخت مسجد در پارک قیطریه، عکس‌هایی از ساخت و ساز در عمارت فخرالدوله در تهران منتشر شد و گزارش‌ها متعدد مبنی بر ساخت آرامگاه برای شهدای گمنام در حیات این عمارت تاریخی به انتقادات گسترده از عملکرد شهرداری تهران دامن زد. بیشتر از کیانوش فرید بشنویم.
اعتراضات به ساخت یک مقبره با انتشار عکس‌هایی از ساخت یک سازه بی اصول درست در جلوی در حیات عمارت اصلی و تاریخی فخرالدوله که نمای زیبای این ساختمان را گرفته است آغاز شد. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی در روزها و هفته‌های گذشته مدام عکس‌هایی از ساخت یک سازه در محوطه عمارت فخرالدوله در منطقه 12 تهران را منتشر کردند و از احداث آرامگاه برای دفن کشته شدگان بی‌نام و نشان جنگ ایران و عراق خبر دادند. این ساختمان زیبا و قدیمی که تکه ای از هویت شهر تهران است و پیش از این نیز آسیب جدی دیده بود و تا مدت ها متروک بود و بنابر گفته برخی مهندسان سازه تا مدت ها به عنوان انبار استفاده می شد. اما در سال 87 این بنا بازسازی شد و امروزه کاربری آن تغییر کرده و به عنوان خانه مداحان استفاده می شود. و به همین دلیل حالا محسن طاهری رئیس هیئت مدیره خانه مداحان هم وارد این داستان شده و ضمن تایید این خبر و تاکید بر بدسلیقگی سازه مقبره در دفاع از آقای زاکانی و شهرداری میگوید در مورد ساخت سایبان و مقبره در جوار شهید گمنام تدفین شده تنها سازمان میراث فرهنگی صاحب نظر است. این در حالی است که سایت دیدبان 15 فروردین در گزارشی با عنوان حرکت تانک انقلاب برای تخریب یک بنای تاریخی به تلاش شهرداری و حمایت شخص علیرضا زاکانی از این پروژه خبر داده بود. کیانوش معتمدی نویسنده و منتقد در زمینه هنر و معماری ایران در دوره قاجار.
مسئله‌ای که تو چند دهه اخیر به وجود اومد این بود که شهرداری تهران در تقریبا دو سه دهه اخیر هوشمندانه رفت سراغ شناسایی این بناها و خوشبختانه خیلی از این بناها خریداری شدن توسط شهرداری، مرمت شدن و کاربری‌های تازه‌ای پیدا کردن که عموما این کاربری‌ها کاربری‌های فرهنگی و هنری بودن، مثل مثلا عمارت عینالدوله و چند بنای دیگه که خوشبختانه اینا تابرموز حفظ شدن. اما در مواردی به خصوص تو یک دهه اخیر بعد از تغییر و تحولاتی که در شهرداری تهران به وجود اومد، هر کدوم از این خانه‌ها به نهادها و بخش‌های مختلفی سپرده شدن که خب به طور مشخص این بنا به خانه مداحان تبدیل شد. به هر حال کارکردهایی که برای این خونه‌ها به وجود میاد هر دفعه دستخوش تغییرات جدی میشه، به خاطر اینکه مسئولان تازه‌ای که میان عملاً خیلی به اون گذشته این خانه‌ها و جایگاه اونا در کالبد شهر خیلی توجه نمی‌کنن. اما در این مورد خاص تصمیمات اخیری که گرفته شده و به خصوص تصمیماتی که به نظر میرسه خیلی هم هماهنگ با اون فضا و اون محله نیست، باعث شده که این خونه مورد توجه بسیاری از اهالی فرهنگ و هنر و دلسوزان شهر تهران بدل بشه.
به گفته آقای معتمدی این ساختمان و بنای زیبای متعلق به دوره قاجار به اشتباه به فخرالدوله دختر مظفرالدین شاه نسبت داده شده است و در واقع بعد از پژوهش‌های متفاوت و به ویژه به خاطر نظر عبدالله انبر ثابت شد که این خانه به منشورالملک تعلق داشته است. آقای معتمدی تأکید می‌کند که این شناخت البته از اهمیت تاریخی این خانه کم نمی‌کند. این بنای متعلق به دوره قاجار معروف به عمارت فخرالدوله در سال 83 به ثبت ملی رسید و در سال 88 به خانه مداحان تغییر کاربری داد. ولی سوال این است که آیا قانونی برای جلوگیری از تغییر کاربری برای ساختمان‌های تاریخی که به ثبت ملی رسیدند وجود ندارد؟ کیانوش معتمدی:
در خصوص تغییر کاربری و به خصوص تغییراتی مثل دفن شهدا توی بناهای تاریخی ما در واقع قانون خاصی نداریم. برخی از بناهای ایران که به خصوص در تهران اگر ثبت جهانی باشن، خب عملا روی پروتکل‌هایی دارن که باید در فضای پیرامونیشون با یه فاصله ساخت و سازا کنترل بشه یا بعض وقتا اجازه هیچ تغییری وجود نداره. ولی تو نمونه‌هایی که ثبت ملی هستن عملا خیلی نمیشه فکر کرد که واقعا ما با یه قانون خاصی مواجه هستیم. بعضی وقتا اینا بیشتر قوانین عرفی و چیزهایی هستن که خود جامعه و شهروندان میتونن به اون احترام بذارن یا از اون در واقع پیروی نکنن. در این مورد خاص سوالی که همیشه پیش میاد اینه که خب به حال این اتفاق اولین بار نیست که داره در یک بنای تاریخی میفته. کمی قبل‌تر شما همین مسئله رو در میدان امیر چخماق یزد داشتیم. اینکه واقعا چقدر دفن شهدا میتونه کمک کنه به احترامی که جامعه برای اونها داره و جایگاه اونها رو بالاتر میبره یا نه، واقعا این یک اقدامی است که میتونه درش تجدید نظر بشه و جای دیگه ای رو برای این نوع اتفاقات و رویدادها در نظر بگیره.
گزارش ها درباره ساخت یک سازه مذهبی توسط شهرداری تهران در محوطه این بنای تاریخی در حالی منتشر شده است که تایید خبر ساخت یک مسجد در پارک قیطریه توسط شهردار تهران در هفته های گذشته با انتقادات و اعتراضات گسترده مردمی همراه شده بود و همچنان هم ادامه دارد.
با این گزارش کیانوش فرید به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید. من رایا ملکی به شما بدرود میگم هر جای جهان که هستید. در صلح و آرامش شاد باشید. امانم.